واقعی و خیالی.
سیاه سیاه سفید سفید سیاه سفید سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته، الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قرار داستان‌های جالب سه اختراع رو براتون تعریف کنم. اختراعاتی که البته بعضیاشون وجود خارجی ندارن و این شما هستید که باید حدس بزنید کدوم ماجرا واقعاً اتفاق افتاده و کدوم ماجرا امکان اختراع هم نداره. آخر برنامه مشخص میشه که شما چقدر توانایی تشخیص راست و دروغ رو دارید. اگه آماده هستین، اختراع اول رو با هم میشنویم.
و بازی‌های رایانه‌ای سه‌بعدی یکی از چیزایی که با پیشرفت تکنولوژی تبدیل به سرگرمی مورد علاقه خیلی‌ها شده، اما هستند کسانی که از دیدن تصاویر سه‌بعدی اون در مدت زمان طولانی دچار سردرد و خستگی میشن. اما این مشکلی که تکنولوژی ایجاد کرده رو فقط خود تکنولوژی میتونه حل کنه. عینک‌های دوبعدی. اگر به ناچار مجبور شدید همراه دوستتون به یه سینمای سه‌بعدی برید یا پای فیلم سه‌بعدی بنشینید، میتونید این عینک رو به چشم بزنید تا تصاویر رو برای شما به صورت عادی و دو بعدی تبدیل کنه. فقط کافیه یکی از این عینک ها رو بخرید و همراه خودتون به سینما ببرید.
اختراع اول رو شنیدیم. تا قبل از این دنبال خرید عینک سه‌بعدی بودیم، اما حالا عینک دوبعدی لازم داریم. واقعا دیگه تکنولوژی هم نمیدونه از دست ما چی کار باید بکنه. تا زمانی که به عینک دوبعدی فکر میکنید، اختراع دوم رو هم بشنوید.
حالا که از عینک گفتیم، پس بشنوید از این عینک عجیب که مخصوص خانم‌های خانه‌دار و آشپز هاست. اگه موقع خرد یا رنده کردن پیاز حسابی اذیت میشید و از بوی اون سردرد میگیرید، میتونید از عینک مخصوص خرد کردن پیاز استفاده کنید. این عینک اجازه نمیدی که بخار اشکاور پیاز به چشم شما برسه و میتونید با خیال راحت هر چند تا پیاز که میخواهید رو خرد کنید. ممکنه این اختراع خنده‌دار به نظر بیاد، اما اگه شغل شما طوری باشه که مجبور باشید روزی چندین کیلو پیاز رو برای سرخ شدن آماده کنید، خبر اختراع این عینک میتونه براتون بهترین خبر دنیا باشه.
این هم از اختراع دوم که باز هم درباره عینک گفتیم. آیا واقعاً چنین عینکی اختراع شده؟ نظر شما چیه؟ حالا نوبت رسید به شنیدن اختراع سوم.
حالا که بحث عینک داغه، بذارین از یه مدل بسیار جالب دیگه براتون بگم که در صورت استفاده از اون تمام انسان‌های اطراف رو به شکل خودتون می‌بینید. کافیه به حافظه این عینک عجیب عکسی از خودتون رو بدید تا با تخمین اندازه و شکل اعضای صورت و مشخصات ظاهری شما تمام افراد دور و برتون رو با هر سن و جنسیتی که باشن به شکل خود شما نشون بده. فکرشو بکنید که در یک مهمونی بتونید چهره خودتون رو در پیری، در کودکی، با جنسیت متفاوت، بدون مو، چاق و شکل‌های دیگه روی چهره انسان‌های دیگه ببینید. هرچند این عینک بیشتر کاربرد سرگرم کننده داره، اما در نوع خودش اختراع بسیار حیرت انگیز و جالبیه.
اختراع سوم یعنی آخرین اختراع این برنامه را هم شنیدیم. دلتون میخواد یکی از این عینک ها داشته باشین؟ فکر میکنید این وسیله اختراع شده یا فقط ساخته ی ذهن نویسنده ی برنامه است؟ اما قبل از اینکه به شما بگم کدوم یک از این اختراع‌ها راست بوده و کدوم یک دروغ، شما به 30558 پیامک بزنید و بگید روی کدوم اختراع خط سیاه می‌کشید و دور کدوم اختراع خط سفید. اختراع اول یعنی عینک‌های دو بعدی که می‌تونه تصاویر سه بعدی رو دو بعدی نشون بدن، یا اختراع دوم یعنی عینک ضد اشکاور پیاز، و یا اختراع سوم یعنی عینک سه بعدی که چهره هر فرد رو به شکل چهره کاربر نشون میده. 1558 منتظر حدس های شما در سیاه سفید.
داستان های اسرارآمیز، اختراعات شگفت‌انگیز، سنت های عجیب، همه با همه در سیاه سفید. سیاه سفید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
و حالا وقتش رسیده که از واقعیت‌ها پرده برداریم و ببینیم حدس‌های شما درباره عینک‌هایی که اختراع شدن چقدر درست بوده. اختراع اول یعنی عینک های دو بعدی که میتونه تصاویر سه بعدی رو به شکل دو بعدی برگردونه. شاید شما هم مثل من درست حد زده باشی، چون اختراع اول کاملا واقعیه. این عینک کاملا واقعیه و احتمالاً برای کسایی که از فیلم‌های سه‌بعدی خوششون نمیاد یا وحشت دارن میتونه کاربردی باشه. پس دور اختراع اول خط سفید می‌کشیم. اما اختراع دوم یعنی عینک ضد بخار اشکاور پیاز که اختراع خیلی جالبی به نظر میرسه. شما درباره اون چی فکر میکنید؟ واقعیه یا تخیلی؟ اختراع دوم ما هم کاملا واقعیه. اگر روز آشپز توی تقویم وجود داشت، این عینک میتونست بهترین هدیه ممکن برای تبریک به اونها باشه. پس اختراع دوم ما هم خط سفید رو میگیره. اما اختراع سوم یعنی عینک سه بعدی که چهره همه افراد رو به شکل چهره کاربر نشون میده. اجازه بدید که سومین عینک اختراع شده این برنامه تخیلی باشه. چه چنین عینکی هرگز ساخته نشده، اما اگه بشه میتونه یکی از ترسناکترین عینک‌های تاریخ باشه. تصور کنید به مهمونی دعوت شدید که همه مهمون‌ها خود شما هستن و در سنین و جنسیت‌های مختلف. پس روی اختراع سوم خط سیاه می‌کشیم. بسیار خوب، رسیدیم به پایان برنامه. نمیدونم چقدر حدساتون درست بوده، اما اگه زیاد موفق نبودید پیشنهاد میکنم برنامه بعدی ما رو هم از دست ندید. چالش سیاه و سفید ما همچنان ادامه داره. تا برنامه بعد و حدسهای سیاه و سفید شما، خدا نگهدار.
ساعت 16:41 است. از پخش رادیو فرهنگ همراه شمایی.
در ایام نوروز همراهتان خواهیم بود با نمایش رادیویی شاد و مفرح
عمو شکلاتی.
واسطه خوب شدن حال دیگران که باشی حالت خوب می شود.
ماما پروین
دیگه چیه؟
من امروز تخم مرغ سفره هفتین رو رنگ میکنم.
باشه خوبه.
میخوام روی یکی از تخم مرغا عکس عمو شکلاتی رو بکشم.
عمو شکلاتی از کجا اومد این وسط؟
همونی که دیشب خوابش دیدم دیگه.
مگه آدم قطعه که میخوای عکس این مرد سیبیل دراز زشت رو بکشی رو تخم مرغ؟ یه دیگه بکش مادر جون.
گاهی غریبه همراه خود هزار قصه تلخ و شیرین میآورد. غریبه قصه شیرین ما با بوی شکلات آمده است.
بگم شما کی هستی؟
من خوب بگین مالک خانه مهربانی.
عمو شکلاتی، رادیو فرهنگ، ساعت 8:30.
سرود فروردین، ویژه برنامه تحویل سال رادیو فرهنگ.
سرود فروردین.
سال را در کنار سفره رادیو فرهنگ ناکنید در سرود فروردین. ساعت پخش چهارشنبه ساعت 23 در رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
آخرین دوشنبه سال 97 رو در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سپری می‌کنیم. در فواصل برنامه‌ها می‌پردازیم به معرفی برنامه‌های عید نوروز. امیدوارم که در تعطیلات هم فرصت داشته باشید که شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید. راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. قراره تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما باشیم و دو تا برنامه زنده داریم. یک برنامه رادیو کتاب هست که 17:30 از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه و برنامه دیگر برنامه موسیقایی نیستان که این برنامه هم از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ ساعت 20:30 تقدیم میشه به شما علاقمندان به موسیقی. امیدواریم که در این روزهای پایانی سال فرصت داشته باشید، سر فرصت به کارهاتون برسید و سر سفره هفت سین با آرامش در کنار خانواده بنشینید و لحظه های بسیار خوبی رو سپری کنید. امیدواریم که در هر جای ایران عزیز که شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید، لحظه هاتون همراه با آرامش، شادی و نشاط باشه و ما هم دعاگوی شما هستیم، شما هم دعاگوی ما باشید. خب قراره که در ادامه برنامه شبکه فرهنگ چاپ اول رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون کنیم که مدت این برنامه 11 دقیقه است و شما رو با تازه های نشر کشور آشنا می کنه.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام آفریدگار زیبایی ها. سلام به همه شما هموطنان نازنینم. هر کجا که هستید امیدوارم تندرست و شادکام باشید. مریم بیانی هستم با برنامه چاپ اول از شبکه رادیویی فرهنگ خدمت شما رسیدم. امروز کتابی رو به شما معرفی میکنم در حوزه تاریخ با عنوان استبداد منور در مطبوعات ایران 1296-1304، تألیف آقای حسن رجبی فرد که نشر مورخان اون رو منتشر کرده. این کتاب به بررسی زمینه‌های تاریخی پیدایش نظریه استبداد منور در دوره مشروطه تا روی کار آمدن رضا شاه می‌پردازه و ضمن بررسی و نقد مطبوعات منتشر شده در کشورهای آلمان، مصر و ایران به ارزیابی عملکرد مطبوعات مخالف استبداد منور و نقد این نظریه می‌پردازه. کتاب از 4 فصل تشکیل شده. فصل اول ریشه های پیدایش اندیشه استبداد منور، فصل دوم مطبوعات حامی استبداد منور، فصل سوم مطبوعات مخالف استبداد منور و فصل چهارم نقد اندیشه استبداد منور. آقای حسن رجبی فرد مؤلف کتاب روی خط چاپ اول هستند تا برای ما بیشتر در مورد این کتاب توضیح بدن. آقای رجبی فرد سلام، به چاپ اول خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم از شما. آقای رجبی فرد، عنوان این کتاب استبداد منور هستش، مفهوم استبداد منور رو توضیح میدین؟
استبداد منور خصوص در اینجا بیشتر اشاره به یک مفهوم داره، مفهومی که معتقد هستش استبداد منور یک شکلی از حکومت است که معتقد رسیدن به مفهوم توسعه در گروه ظهور یک دیکتاتور ساده ابوالمعت یا مشت آهنین است. من معتقدم که تو این کتاب به این مسئله اشاره شده که روایت غالب اینه که استبداد منور برای در اولین بار در مطبوعات ایران در فاصله بین سالهای جنگ جهانی اول و حوادث بعد از اون مطرح شده.
درسته؟
که به طور مشخص اشاره داره که ناامنی‌هایی که پس از انقلاب مشروطه و به خصوص بحران‌هایی که پس از جنگ جهانی اول رخ داد باعث شد که نخبگان و جامعه ایرانی از انقلاب مشروطه و نظام سیاسی که به دنبال اون اومد قطع امید کنن و به دنبال یک دیکتاتور یا یک دیکتاتور مستبد یا یک حاکم مستبد برن که جامعه بتونه به بحران‌های جامعه پایان بده و جامعه رو به سمت توسعه و پیشرفت ببره.
نحوه انتخاب مطبوعاتی که در این کتاب بر اونها تمرکز کردید چگونه بود آقای رجعی فرد؟
من دقیقا تمام مطبوعاتی که در این دوره در تهران و بقیه شهرستان ها به چاپ رسیده رو مورد بررسی قرار دادم، ولی برای اینکه کار چارچوب مشخص و معینی قرار بگیره یک تعریفی از استبداد منور ارائه دادم و مطبوعات رو بر اساس این مسئله و این مفهوم انتخاب کردم. به همین دلیل در همون مقدمه فصول استبداد مطبوعات موافق و مخالف هم دقیقا به این مسئله اشاره کردم که کیف روزنامه ها و مطبوعات که حامی یا مخالف رضاخان بودن بسیار بیشتر از اینها بوده، ولی من تنها به چند تا از اینها اشاره کردم. این هم به همین دلیل بوده که مثلا برخی از روزنامه هایی مثل کوشش،
بله،
ایران، گلشن رو میبینیم که ظاهرا موافق رضاخان هستن و موافق هم هستن، ولی درباره استبداد منور به عنوان یک شکل و یک رویکرد به مفهوم توسعه و به مفهوم یک شکل از حکومت به اون اعتقادی ندارن. برای همین در این کتاب از اونها یاد نکردم و فقط به اون چند تا مطبوعاتی که در اینجا اشاره شده پرداختم.
یکی از مسائلی که در کتاب مطرح شده رویکرد ملک و شعرهای بهار نسبت به استبداد منور بوده. ملک و شعرای بهار چه موضعی داشته نسبت به این موضوع؟
بله، دقیقا یکی از مهمترین اشتباهاتی که درباره بررسی اندیشه بهار صورت میگیره این است که بهار رو کاملا موافق رضاخان و موافق استبداد منور مطرحش میکنم، در حالی که من در این کتاب اشاره کردم که دقیقا تفاوت بهار با سایر رجال و روشنفکر منور و فکرانی که معتقد به تجدد آمرانه اینن موافق هستن اینه که بهار در عین این که خودش بحث اولین بار حکومت مقتدر رو مطرح میکنه، در عین حال همیشه به دنبال پارلمان و نظام اساسی قانون مشروطه بوده. یک کج‌فهمی و بدفهمی که در باره اندیشه بهار صورت گرفته اینه که صرفا به چند روایت که از کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران هست اشاره میشه. در اون کتاب بهار اشاره میکنه که من نخستین کسی بودم که اندیشه حکومت مقتدر رو بهش اشاره کردم و بهش پرداختم و در اون دوران همه گروه ها و افراد سیاسی جامعه ایران به دنبال کودتا بودن. در حالی که ما وقتی اندیشه بهار رو مورد بررسی قرار میدیم میبینیم که نخستین بار در دوره سقوط دوله است که بهار از دموکرات ها جدا شده و به دموکرات های تشکیلی پیوسته و در این دوره است که خواهان اینه که در دوره سقوط دوله یک حکومت مقتدری تشکیل بشه. ولی درباره رضاخان هم همینه، یعنی ما وقتی نطق‌های مجلس رو و روزنامه‌هایی که در این دوره بهار چاپ می‌کرد، شامل روزنامه‌های نوبهار و سایر روزنامه‌های اقلیت جناح اقلیت رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که بهار دقیقاً در نقطه مخالف رضاخان قرار داشته و این حکومت رو تا حتی زمان به سلطنت رسیدن رضاخان حفظ میکنه و ولی در دوره به سلطنت رسیدن رضاخان تقریبا تا 1312 این روی کرد رو ادامه میده و شعرهای زیادی در مخالفت با رضاخان به اصطلاح میسروده. ولی پس از 1312 و 1313 میبینیم که کم کم رویکرد بهار نسبت به حکومت رضا شاه عوض میشه و در این دوره اشعاری رو میبینیم که کاملا در موافقت و همراهی با برنامه‌های رضا شاه سروده شده. طبیعیه که البته باید در نظر بگیریم این مخالفت و موافقت ها بخشی از نقشی که بهار به عنوان یک فعال سیاسی، به عنوان یک کسی که در سپهر سیاست ایران فعال بوده اتخاذ میکنه، به طوری که ما میبینیم بعضی از اصلاحاتی که رضا شاه انجام میده اصلاحاتی بوده که مدت‌ها از انقلاب مشروطه به این ور همه منور و فکران جامعه هم به دنبال اون بودن و طبیعیه که وقتی این اصلاحات صورت میگیره ملک و شعرهای بهار هم از برخی از اونها حمایت و پشتیبانی میکنه.
شما در این پژوهش با چه مشکلاتی روبرو بودید آقای رجعی فرد؟
متاسفانه بیشترین مشکلاتی که در این زمینه هست، یعنی درباره کار و درباره مطبوعات، به بحث آرشیوهای مطبوعات در ایران برمیگرده. ما به جز کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس تقریبا همه مراکز اسنادیمون به شدت در این زمینه ضعف دارن و حتی کتابخانه ملی و مجلس هم در این زمینه زیاد خوب عمل نمی‌کنن. برای مثال من چند تا از مطبوعات شهرستان‌ها رو هم بررسی کردم.
خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. ببخشید.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
چاپ اول را با ما ورق بزن.
معرفی کتاب‌های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
لحظاتی قبل گفتگوی من رو شنیدید با آقای رجبی فرد مؤلف کتاب استبداد منور. ممنون از این که این هفته هم با برنامه چاپ اول همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
با بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهی شمایی.
با رادیو فرهنگ عید را دیدنی کنید در عید دیدنی. به دیدار مشاهیر فرهنگ و هنر ایران می‌رویم. از 29 اسفند تا 15 فروردین 1398. ساعت 14:30 از رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دوست عزیزی پیامک فرستادن و نوشتن که در روستای دهخیر یا دهخیر از توابع داراب صدای رادیو فرهنگ به گوششون نمیرسه. شما میتونید روی موج اف ام ردیف 585 کیلوهرتز شنونده رادیو فرهنگ باشید و حالا از شما دعوت میکنم قطعه ای رو بشنوید با صدای مرحوم داریوش رفیعی بر روی شعری از حافظ به آهنگسازی مجید وفادار با عنوان میخواه.
میخواه و گلت شد کن از دست میجوی
بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رو می‌شنوید.
ساز نوروز. دیدنی‌های کشور را در بهار بشنوید. هر روز با رادیو فرهنگ بهار را به خانه‌هایتان بیاورید. آداب و رسوم عید، گزارش بهاری از سراسر ایران، اطلاع رسانی درباره وضعیت آب و هوا، گفتگو با پلیس راهور، معرفی شهرهای ناشناخته ایران و شعر و موسیقی. هر روز از ساعت 9 الی 12 از رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. ساز نوروز.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس.